أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اشاره بحث در جهت پنجم این شد که عرش نه اون صلاحیت را دارد که در حوزه اصل معامله دخالت کند و نه تعینی در خصوص نقدین دارد. عرش به این معنا نیست که سطح معیب را بیارن بالا تا هم کف و هم سطح سمن بشود، و همچنین کار عرشگیری نیست که سطح سمن را بیارن پایین تا مساوی با معیب و مسمن عیبناک بشود که در حوزه اصل بیت دخالت کند، وگرنه باید منتظر بود که فتوا و بطلان صادر بشه در باره کالا و ثمنی که از یک جنسن، هر دو گندمن و مانند که میشه ربا، یا منتظر بطلان ما این که اگر این در حوزه اصل تعویض دخیل است در بیع صرف باید در همون مجلس صرف مجلس بیع قبض بشه، به اینجا که در مجلس بیع قبض نشده. بنابراین اگر عرش در اصل حوزه تعویض دخیل باشد که کار عرشگیری این است که سطح معیب را بیارن بالا، یعنی بایه اون ما به تفاوت را میده که سطح معیب را بیاره بالا هم سطح سمن بکنه، یا مقداری بر میگردانه سطح سمن را پایین میاره تا هم سطح معیب بشه در حوزه بی دخالت داشته باشه، با این دو محذور و مانند اون را ملتزم بشن که ربا راه پیدا میکنه در متجانسین و بی قبض باید در مجلس اصل بی باشه، در حالی که این چنین نیست. پس عرش در اصل در حوزه بی دخیل نیست. مطلب دومی که ثابت شده است که عرش البته بالاصاله در نقدین است. اگر نقدین نشد خارج نقدین خواستم به پرزادم باید به ترازی باشد، اما از همون اول کسی بخواهد اون بایع بخواهد عرش را از یکی از کالاها و متاعها بپردازد، این درست نیست. یعنی مشتری میتواند قبول نکند، بگد من پول میخوام. اصل عرش در نقدین است، دینار درهم. اگر خواستن ترازی بکنن برای کالایی ممکن است، وگرنه این چنین نیست که اصل عرش روی اصل مالیت باشد و زمامش به دست بایع باشد، من علیه الخیار. اونگاه اون مالیت رو گاهی در ضمن نقد به نقد تبدیل میکنند، گاهی در ضمن یک از عروض و متاها و کالاها. این طور نیست. این تتمه بحث در جهت پنجم. جهت ششم از جهاتی که در باره مسئله عیب و عرش مطرح است این است که آیا ما عرش مستوعب داریم یا نداریم؟ برای اینکه عرش مستوعب نداشته باشیم، اون بیان مرحوم شهید و سایر بزرگان خب اون مفروع هست که ما کالای معیب رو قیمت میکنیم، کالای صحیح رو قیمت میکنیم، اون ما به تفاوت را میسنجیم، این ما به تفاوت را از ثمن کم نمی کنیم، چون گاهی ممکن است این ما به تفاوت به اندازه خود ثمن باشد که عرش نمیتونه مستوعب باشه. اما نسبت بین صحیح و معیب را میسنجیم، میگیم این معیبش 10 تومن هست، صحیحش 20 تومن هست، تفاوت 1/2 است، نصف است. یا صحیحش 30 تومن هست، معیبش 10 تومن هست، تفاوت 2/3 هست، به مانند این مابت این کسر را میگیریم برای اینکه عرش مستوعب لازم نیاد. تا اینجا روشن هست. اما گاهی میبینیم خود همین این نسبت، نسبت بین صفر و صد است. خود این نسبت مستوعب است. نسبت یک دوم و یک سوم و یک دهم اینها نیست. نسبت صفر است و صد. اگر نسبت صفر و صد بود، این عرش میشه مستوعب دیگر. و یا رزالش این است که چون عرش به لحاظ نقص است، ما باید اقسام نقص را، احکام نقص را، ظروف ظروف پدید آمدن این نقص را هم را بررسی کنیم. الامر الاول، نقص یا طبیعی است یا اعتباری. طبیعی یعنی موجود خارجی، مثل اینکه این شخص اون وقتی که نظام برداری بود متاسفانه، یا اعما بود یا اعور بود یا اسم بود یا اعرج بود، این میگه نقص خارجی. یه وقت است نقص امر اعتباری است، نه امر طبیعی. یه عبد سالمی است که جنایت کرده، کسی را کشته، الان محکوم به اعدام است. خب عبد محکوم به اعدام که ارزشی ندارد. این نقص، نقص اعتباری است، نه نقص خارجی. چشمش کور نیست، دستش فلج نیست، اما در معرض عدمه. پس النقص اما حقیقی عینی او اعتباری شرعی. و علا کل الامرین، نقص یا طوری است که اصل مادیت را بالکل ضایع می کند، که لا یبذل به ازایه مال اصلا. یا نه، ملکیت را ضایع می کند نه مالیت را. یک پارچه که پاره شد، کسی او رو برای اون مال سنگین نمیدهد، یه مختصر مال یک درهم میدهد برای اینکه این کهنه بشه، مثل ظرفا رو بپاک کنن. یه پارچه کهنه شده، پاره پاره شده، قطع قطع شده، اون دیگه قیمت پارچه‌ای نداره، ولی برای این کهنه بشه مثل جای رو بپاک کنه، یبذل به ازایه مال و ما ولو یک درهم. خب پس نقص یا طبیعی حقیقی خارجی است یا امر اعتباری. و علا کل الامرین، یا مزیل مالیت است رأسا، یا مزیل ملکیت است دون المالیه، به طوری که یبذل به ازایه مال و ما ولو کان حقیرا. و کل ذلک اما قبل العقد او بعد العقد قبل القبض او بعد العقد و بعد القبض و قبل انقضاء زمن الخيار. همه اینها راه برای هم فروع محل ابتلاست، به هم اینکه حکم خاص خودشون دارن. اما درباره نقص، اگر نقص طبیعی باشد و نقص اصل مالیت باشد، به حیثی که لا یبذل به ازایه مال اصلا، به این حادثه قبل العقد باشد، نظیر اینکه گلابی بود که بوش رفته، های گلابی که بوش رفته نه به درد دست شستن میخورد که مثلا مزیل خبث طهارت باشد، کار آب بکنه برای اینکه متحر نیست، فایده هم که نداره. از این شاید ممکن حالا بعد فروض فرض بشه که یوم ذره به ازاهی معلوم ما، اما خب گلابی که بوش رفته و این بوش هم قبل از عقد رفته، این لا یبذل به ازایه مال. چون لا یبذل به ازایه مال و این فروش خریدار نمیدانست، ممکنه فروشنده هم ندانسته است، این معامله باطل است. چون فرض داریم است که قبل از عقد است و این حادثه قبل از عقد واقع شد، پس این کالا مالیت ندارد. وقتی مالیت نداشت بی باطل است. وقتی بی باطل بود خیار در کار نیست. وقتی خیار در کار نبود جا برای عرش نیست. زیرا عرش از شؤون خیار است یک. خیار از احکام بی صحیح هست دو. بی باطل که خیاری نیست. و اگر بی باطل بود خیاری در کار نیست. حالا چرا این بی باطل است؟ برای اینکه البیع مبادلت و مال به مال، تبدیل و مال به مال. اینجا حالا یه بحثی تو پرانتز مطرح است که خیلی دخیل نیست به این و اصل بی برمیگردد که البی و ما هوه. حالا چون بزرگان اینجا مطرح کردن، شیخ نرستار رضوان الله اینجا ترک کرد که بی مبادلت و مالن به مالن است یا یه چیز دیگه است. فرما به این که معروف بین آیونه که بی مبادلت و مالن به مالن، لیکن این تعریف بدون تسامح نیست. چرا؟ بلکه صرف جا به جا کردن مال به مال، تعویض مال به مال رو نمیگن بی. اگه کسی یک گوسفندی رو با گوسفند دیگر معاوضه کرد، این بی نیست. به یه قرارداد معاملی خاصی است که در فضای عرف از او جز به کلمه بی چیزی یاد نمی شود. اینا در فارسی میگن خرید و فروش، اونا در عربی میگن بی، که این آثار ملکیت داد می آورد که می تواند با او وقف کند، می تواند با او عتق کند، می تواند با او کند. اما صرف این که مالی به جای مالی آمد، احکام بی را نخواهد داشت. حالا این پرانتز بسته. پس بی صرف مبادلت و مال به مال نیست. یه قرارداد خاصی است که آثار فراوانی دارد. یکی از اون آثار هم این مالکیت است، به طوری که انسان بتواند با او عتق کند، بتواند با او وقف کند و مانند آن. خب اگر یک کالایی در اثر اون عیب از اصل مالیت افتاد و این حادثه مال قبل العقد بود و طرفین یا احدهما نمیدانستند، این بی باطل است. وقتی بی نباشد خیارم نیست، وقتی خیار نباشد جا برای عرش نیست تا انسان بحث کند این عرش مستوعب است یا غیر مستوعب. این در صورتی که این عیب طبیعی و خارجی باشد، یک، مزیل مالیت باشد، دو، و قبل از عقد اتفاق افتاده باشد، سه، در چنین فضایی از عرش در کار نیست. اما اگر نه، مزیل ملکیت باشد نه مالیت، طوریست که این رو ملک نمیگن ولی یبذل به ازاهی مال و ما، اون پارچه‌ای که اون خریده بود حالا یک کسی این رو تکه تکه کرد، این دیگه پارچه نیست برای چی بشه، اما بالاخره میتونه کهنه باشه، میتونه با اون ظرفی یه جایی رو پاک کنن، تمیز کنن. یبذل به ازاهی مال و ما، چون یبذل به ازاهی مال و ما، این مال است. حالا برش برش کردن، اینقدر اینقدر کردن، در خود شخص اگه مال خودش رو این کار کرده، تک تک کرده، نه ملکش هست، یعنی اون تک شکسته ها مثل ظرف شکسته، پارچه شکسته شده، این اولاست چون ملکیت باقی است. ولی این دیگه لا یبذل به ازاهی مال کسا، یه تک تک شده است، فقط به درد پاک کردن رو میز میخوره مثلا، چیزی نیست که دی لباس بشه که. خب اگر چنونچه مالیت زائل نشده است، ملکیت زائل شده، طوری که یبذل به ازاهی مال و ما ولو یک درهم، در اینجای معامله صحیح هست و شخص خیار دارد و عرش دارد و عرش هم مستوعب نیست، برای اینکه این یک است نسبت به 99، نه صفر است نسبت به 100. اگر یک صدم شد معامله صحیح است، اما نسبت صفر و صد شد دیگه معامله باطل است. در فرض اول نسبت بین معیب و صحیح نسبت صفر و صد بود، اما الان نسبت یک و صد است که یبذل به ازاهی مال و ما، و این هم قبل العقد واقع شده، معامله صحیح هست، خیار میاد، عرش میاد، عرش هم مستوعب نیست. پس تا کنون روشن شد که یا عرش نیست یا اگر عرش باشد مستوعب نیست. پس ما تا حال عرش مستوعب پیدا نکردیم. حالا ببینیم فروع دیگر و فروض دیگر چگونه است. اگر همین حادثه که قبلا یاد شد که در اثر عیب این کالا این شی به حدی رسید که لا یبذل بزاهی مال و ما اصلا، فرض گلابی بود که بوش رفته و هیچ اثری هم ندارد، نه اثر شستشو دارد نه اثر رفتوری که در ندارد، این رو دیدن دور. صحیحش 100 هست و معیبش 0، که نسبت بین صحیح و معیب 100 نیست، نسبتش 0 است. کسی نمیخواد بگه 100 بگیره تا اینکه بگیم با نسبت سنجی بشه از سمن به اندازه کسر کسر بشه، نه خود تفاوت. اون کسر هم که ما سوال میکنیم نسبت بین معیب و صحیح نسبت موجود و معدومه، نسبت موجود و معدوم خود معدوم موجوده، نسبت بین الف که موجود است و با که معدوم است نسبتش خود الفه، نسبت بین صفر و صد خود صده. بنابراین اگرچه این چه هیچ مالیتی نداشت نسبت میشه صد. خب اگر این قبل العقد بود که معامله باطل است و خیار نیست و عرش نیست، حکمش همان است. و اما اگر بعد العقد و قبل القبض بود، اینجا اگر بعد العقد و قبل القبض بود و بالکل از مالیت افتاد، ما بخواهیم به صراحت فتوا بدیم به اینکه این معامله باطل است، این دشواره. چرا؟ برای اینکه یه همچه حادثه ای بعد العقد اتفاق افتاده، یعنی در زمان عقد این کارا صحیح بود و دارای ارزش، بعد در سری که حالا یه دارویی به این زده شد، یک عاملی، یه ماده، یه چیزی به این گلاب برخورد کرد، دیگه بوش شده بیخاصیت. حالا اگه یا این دارو شده بیخاصیت یا اون گلاب شده بخاصیت، دیگه باید ریخت دور. این حادثه هم بعد العقد است. آیا باید گفت که این معامله باطل است برای اینکه مالیت ندارد، یا نه اون وقتی که معامله واقع شد مالیت دارد؟ الان که فاقد مالیت شد، الان بعد العقد است نه قبل العقد، چرا معامله باطل باشد؟ و ما ایمو اون دوتا عموم تنزیلی، یکی این که کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعه، که این منصوص است، نبوی است، فریقین هم نقل کردن، مورد قبول هم است. یکی هم کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو من من لا خیار له، که یه قاعده است مستاد از نصوص. خب اگر این حادثه که باعث زوال مالیت است بعد العقد و قبل القبض اتفاق افتاد، اگر ما گفتیم این معامله باطل است، حکم این همون حکم قبلی است، برای اینکه این معامله چون مالیت ندارد معامله باطل است. وقتی معامله باطل بود خیار در کار نیست، چون خیار از احکام بیع صحیح است، ولی خیار نبود جا برای عرشم نیست. ولی اگر گفتیم معامله باطل نیست جا برای عرش سنجیه، اینجا میتوان گفت به اینکه این دو قسم است. اگر چون چه مزیل اصل مالیت بود عرش میشه مستوعب، و اگر چون چه مزیل اصل مالیت نبود عرش میشه غیر مستوعب. بیان ذالک این است، اگر این کالا، این حادثه که بر او اتفاق افتاد و او رو کم ارزش کرد بعد در عقد اتفاق افتاد و مزیل مالیت بود نه ملکیت، مزیل مالیت بود طوری که دیگه حالا لا یبذل صرف مال ملکیت نبود، مالیت از بین رفت، لا یبذل به ازاه مال، ما باید مراجعه کنیم به این عموم تنزیل. ما که خود نمیتونیم بگیم این معامله باطل است. چرا؟ برای اینکه این معامله در ظرفی که عقد واقع شد این کالا قیمت داشت و وقع العقد علی الصحیح، بعد العقد هم ترع العیب علی المعقود علی. به چه دلیل این عقد باطل باشد؟ از این عموم تنزیل ما چی میفهمیم؟ اینکه فرمود کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، این تنزیل دیگه، اینکه من مال بایعه نبود که، برای اینکه این کالا با عقد ملک مشتری شد. چطور شارع مقدس میفرماد به اینکه این مبیعی که بعد العقد و قبل القبض تلف شد از مال بایع است؟ حالا یا رو تحلیل مرحوم شیخ انصاری و سایر فقهای هم فکر و رضوان الله علیهم آنمای قبل تلف این بیع منفسخ می شود، این کالا در ملک بایع قرار می گیرد و تلف در ملک بایع واقع می شود، که رو تحلیل عقلی بود، قرینه لبی و عقلی بود که بزرگ برادران، چون که مرحوم اسلام کاظم امثال اسلام کاظم رضوان الله علیه فرمایند که شعار مقدس این تلف بعد العقد و قبل القبض را تنزیل کرده منزله تلف قبل العقد. بسیار خوب، علی کل الامرین. این از این تنزیل ما چی میفهمیم؟ اگر تلف بعد العقد نازل منزله تلف قبل العقد باشد رأساً و کلاً، حکم این صورت هم حکم صورت سابقه است، یعنی این معامله منفسخ می شود. وقتی معامله منفسخ شد دیگه ما بیعی در کار نیست، وقتی بیعی در کار نبود خیاری در کار نیست، وقتی خیار نبود عرش هم نیست، وقتی عرش نبود جا برای استیعاب و عدم استیعاب مطرح نیست. ولی اگر گفته ما از این عموم تنزیل بیش از مسئله زمان و تعهد و درک و اینها نمی فهمیم، نمیشه از این عموم تنزیل بطلان معامله را استنباط کرد، نمیتوانیم بهش کار بکنیم. این کل مبیع این طلب قبل قبضه فهو من مال بایعه نمیگوید به این که این معامله باطل است، ما خسارتش با شما بدی. خب اگر ما از عموم تنزیل بیش از این مقدار استفاده نکردیم که خسارت به عهده بایعه است، حالا میخوام خسارت بگیریم. چگونه خسارت بگیریم؟ راش همین است که صحیح قیمت میکنیم، معیب قیمت میکنیم، اون تفاوت را لحاظ نمی کنیم، اون نسبت را میسنجیم، اون کسر را، اون نسبت را میگیریم. اینجا وقتی صحیح را قیمت کردیم دیدیم صد هست، معیب را قیمت میکنیم میبینیم صفر است، برای اینکه این شیئی که مالیتش رأساً زائل شده است به چیزی که لا یبذل و به ازاهی مالون، این گلابی که بوش رفته به درده هیچی نمیخورد، این لا یبذل و به ازاهی مال. از عموم تنزیل ما فهمیدیم که در جمعی آثار این حکم رو دارد. خب اگر فهمیدیم که خب بابر باطل است، هیچ. اگر گفتیم نه فقط خسارت به عهده بایع است، پس این معامله وقع صحیح هست. پس این معامله که صحیح شد خیار مستقر می شود. خیار که مستقر شد از شؤون خیار عرش است. وقتی می خواهن عرش بگیرن برن نسبت صحیح و معیب نسبت صفر و صد است. پس این عرش میشه مستوعب. پس ما عرش مستوعب در بعضی از موارد داریم. یعنی کل سمن رو باید برگردوند. نه اینکه معامله باطل است. اگر معامله باطل باشد ما عرش مستوعب نداریم. خب آخه زمان زمان ید نیست، زمان معاوضه است و این خریدار میخواد عرش بگیرد. معامله صحیحه. اگه معامله صحیح هست و نخ زمانش زمان معاوضه است نه زمان ید. اگر چون چه قاعده اتلاف بود، قاعده من اتلف مال الغیر بود، یا قاعده علی ید ما اخذت بود، بله زمان زمان معاوضه بود، ید بود و مثلیست مثل قیمیست قیمه، اما زمان زمان معاوضه است، سخن از مثل قیمت نیست، سخن از ثمن است. اگر سخن از سمن است، مشتری باید این سمن را کلن یا بعضن بده. اگر این معامله باطل بود، خب کل سمن رو میده، محذوری نداره، معامله باطل بود دیگه. اگر معامله باطل نبود، معامله صحیح بود و فروشند خریدار خیار را اعمال کرد و خواست عرش بگیرد، بایه باید عرش بده. عرش اون کسری است، اون نسبت بین صحیح و معیب است. در این مقام اون کسر، اون نسبت بین صحیح و معیب، نسبت صفر و صد است. نسبت موجود و معدوم همون موجود است. نسبت بین الف که موجود است و بایی که معدوم است، نسبت به اندازه خود الفه. نسبت بین این کالایی که لا یبذل به ازاه مال با اون صحیحی که 10 تومن می ارزد، به 10 تومن خریدن، همون 10 تومنه. بنابراین اگر ما گفتیم این عموم تنزیل مطلق است، اختصاصی به تحمل زمان و امثال زمان ندارد، هر مبیعی که بعد العقد و قبل القبض تلف بشود به منزله تلف قبل العقد است در جمیع امور، خب این معامله باطل است و حکم قبر پیدا میکند. اگر گفتیم این تنزیل عام نیست، فقط درباره عرشگیری است، پس معامله وقع صحیح است. بی وقتی که وقع صحیح است، احکامش بارد، خیار مترتب برای همچنین بی است، یک، و عرش در ضمن این خیار است، دو. حالا مشتری میخواد عرش بگیره، سه، عرش میشه مستوعب این چهار، پس ما عرش مستوعب در شهر داریم. نه دیگه، چیزی گیر مشتری نیامده که. مشتری یک گلاب بی بوی رو گرفته که باید بریزی دور، این معوض نیست، عوض نگرفت، معوض این عوضی که داده نگرفته، مسمن این سمن را نگرفته، چون اونی که گرفته دیگه مالیت نداره. خب نه دیگه، اگه معامله باطل باشد دیگه، این اگه معامله صحیح هست با سمن باید رو بشه، با سمن برگردونه، کار به قیمت و مثل امثال ذالک ندارد. خب پس عرش مستوعب در بخش از موارد قابل تصور هست. فرع سوم که این تلف بعد العقده و بعد القبضه و قبل انقضاء زمان خیار باشد، همین حکم دارد که اگر ما گفتیم کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، قائل به عموم تنزیل بودیم، گفتیم این حکم تلف قبل العقد را دارد، این معامله میشه باطل. وقتی باطل شد دیگه خیاری در کار نیست، وقتی خیاری نبود عرش در کار نیست، ثمن را باید برگردونه. اما اگر گفتیم نه، این تنزیل در حد زمان و تحمل درک و امثال ذالک است، هرگز معامله ای که وقع صحیحا رو باطل نمی کند، برای اینکه اون وقتی که معامله واقع شد این کالا صحیح بود، بعد العقد تا قبل العقد قبلم صحیح بود، بعد زمان قبضم صحیحا قبض اقباض شد وفا شده، ولی فی زمن الخیار این طلب این حادثه پیش آمد. خب اگر گفتیم این معامله صحیح هست، خیار هست و شؤون خیار، یعنی یک از شؤون خیار که عرشگیری باشه صحیح هست و نسبت بین صحیح و معیب نسبت 100 هست، یعنی کل سمن رو برگردند، پس ما عرش مستوعب داریم. خب هذا تمام الکلام فی الامر الاول، که نقص نقص طبیعی باشد، یعنی موجود خارجی این نقص رو پیدا کرد. اما در نقص اعتباری و شرعی، نظیر این که عبد حالا معاذ الله مرتد شده است، محکوم به اعدام رو در مواردی که اون ارتدادش موجب اعدام است، یا جنایتی کرده است، جنایت عمدی که مجنیان علیه میتواند این عبد جانی را استرقاق کند، یک، قصاص کند، دو، دیه کامل بگیرد، چون دیه در قتل عمد نیست، در قتل عمد قصاص است، نعم طرفین یعنی قاتل و اولیای مقتول می توانند توافق کنند بر دیه، و این دیه دیگه اون دیه شرعی نیست که میزان داشته باشد، گاهی کمتر از اون دیه شرعی است، گاهی معادل دیه شرعی است، گاهی بیشتر یا خیلی بیشتر از دیه شرعی است، چون قتل عمد که جا برای دیه نیست. این به ترازی طرفینه. اگر چون چه ولی دم چیزی گرفته ولی دو سه برابر اون دیه و رضایت داد، حکم تمام است. خب بنابراین گاهی ممکن است که اون مجنی علیه بگه من خود این عبد میخوام. خب خود عبد استقرار کرده دیگه چیزی برای خریدار نمونه که، یا گفت من میخوام قصاص کنم، خب دیگه چیزی برای خریدار نمونه، یا گفت نه من دیه میخوام که این دیه به اندازه قیمت خود عبد یا بیش از قیمت عبد است، و چیزی برای خریدار نمونه که. پس گاهی عرش این گونه است در موارد دیگه در حکم استیعاب یا خود استیعاب است. پس ما عرش مستوعب داریم در این موارد، منتها این حادثه همون سفرز را دارد. یه وقت است که این عبد جانی این جنایتش قبل العقد بود، به طوری که وقع العقد علی الجانی، منتها این خریدار نمیدونست، یا این ارتدادش قبل العقد بود به طوری که وقع العقد علی المرتد المحکوم بالاعدام. اینجا یه وقت است نه این عامل قتل یا عامل اعدام و مانند آن بعد العقد و قبل القبض است، یا بعد العقد و بعد القبض و قبل انقضاء زمن الخيار است. این سه تا فرع هست. فعلا کل الفرزین یا کلت الفروض، برای همه اون فرض ها یاد شده، یا طوریست که لا یبذل به ازاهی مال اصلا، یا یبذل به ازاهی مال و مال، همون فرقای قبلی داشت، یا مثلا او رو مجروحش میکنن اگه قصاص طرف باشد، عینینش رو میگیرن، العینو بالعین و السنو بالسن و الجروح و قصاص، فلجش میکنن، بالاخره این یه چیزی از این میمونه، احکام همون احکام است. خب آیا این همون این نقص اعتباری به شرعی نظیر همون نقص عینی و خارجی است یا فرق میکنند؟ برخی خواستن فرق بگذارن به اینکه با اون جایی که این پارچه بریده میشه یا سوخته شده، این پارچه دیگه قابل استفاده نیست، لا یبذل به ازاهی مال و نسلا ولو ملک هست میخوان کهنه بشه، با او فرق داره. چرا؟ برای اینکه اگر یه پارچه سوخته شد به حیثی که لا یبذل به ازاهی مال و مال اصلا، این بالفعل فاقد مالیت است، اما عبد جانی که در معرض استرقاق یک، قصاص دو، دیه کامل سه، در معرض اینهاست، در معرض اینهاست، صرف معرضیت که او را از مالیت نینداخت، شاید اون مجنی علیه عفو کرد، شاید تخفیف داد. آیا صرف معرضیت در این امور یاد شده او را از مالیت می اندازه دیگه لا یبذل به ازاهی مال، یا مالیتی که به ازاه او عرضه می شود مالیت کمتر است؟ اگر شما گفتید صرف معرضیت او را از مالیت می اندازه، بله حکمش مثل همون نقص طبیعی است. اما اگر امید بخشش بود صرف، پس باید منتظر بود ببینیم که اون مجنی علیه چه نظر میگیره. صرف این که این شی در معرض تلف بود که حکم تلف ندارد که. پس بین نقص اعتباری و نقص حقیقی فرقه. خب حالا ممکن است در بعضی از موارد به ید مجنی علیه نباشه، حق الناس نباشه، حق الله باشه، که این باید الا و لا باید جاری بشه نظیر بخشهایی از ارتداد یا محارب، که محاربی که در معرض عفو نیست. خب اونها ممکن است، اونهایی که در معرض عفو نیست، حکم تالف بالفعل داشته باشد. اما اون جایی که چه در حق الله چه در حق الناس در معرض عفو، تو معامله باطل است. باید. پس بنابراین فرق است بین نقص اعتباری و نقص حقیقی. حالا در همین فضا فروع دیگری که متعلق به این امرین است مطرح میشه انشاءالله. الحمد لله رب العالمین.